و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی و چابک سواران میدان دانش توسن خوشخرام سخن را بدین گونه به جولان در آورده اند که ای اهل عالم و دوستداران حکایات شگفت، منم آن دستگاه جادویی که برادران لومیر آن دو مخترع فرانسوی آگوست و لویی در سال 1895 میلادی در پاریس زاده ام کردند. نامم سینماتوگراف است که از یونانی برگرفته شده به معنای نویسنده حرکت، و من آنم که تصاویر را چنان روحی زنده بر پرده می اندازم و زمان را در قاب شیشه‌ای حبس می کنم. در آن ایام که جهان فرنگ در تب و تاب اختراعات نو بود، من نخستین بار در گراند کافه پاریس تصاویر کوتاهی از کارگران کارخانه، ورود قطار به ایستگاه و نوزادی که غذا می‌خورد را به نمایش گذاشتم. تماشاگران با چشمانی پر از هراس و شگفتی گویی روحی از جهان دیگر دیده بودند، فریاد برآوردند و صندلی‌ها را ترک گفتند. اما این تنها آغاز ماجرای من بود، ماجرایی که مرا از دیار فرنگ به خاک پارسی برد، جایی که تاریخ و شعر و سیاست چنان رودهایی خروشان در فرهنگ و ادب این مرز و بوم در هم می‌آمیزند. در سنه 1279 هجری خورشیدی که برابر با 1900 میلادی است، سلطان مظفرالدین شاه قاجار، آن پادشاه خوش‌سفر و عیاش که در جستجوی شگفتی‌های فرنگی بود، در شهری در فرانسه با من آشنا شد. او که در میان درباریان و ندیمانش احاطه شده بود، به میرزا ابراهیم خان عکاسباشی فرمان داد تا مرا خریداری کند و به ایران بیاورد. ای کاش زبان داشتم که بگویم، ای کاش آن دوران زبان داشتم تا بگویم چه احساسی دارم وقتی از کارخانه برادران لومیر برداشته شدم و در جعبه چوبی راهی شرق گشتم. من که تا آن روز تنها خیابانهای پاریس و کارناوالهای اروپا را دیده بودم، حالا به سرزمینی قدم می گذاشتم که هزاران سال تاریخ بر شانه هایش سنگینی می کرد. عکاسباشی مردی چیره دست در هنر تصویربرداری مرا به دوش نهاد و نخستین تصاویر را در راه بازگشت ضبط کرد. کارناوال‌های پرشکوه استاند بلژیک با اسب‌ها و عرابه‌های رنگارنگ و مردمانی که در لباس‌های فاخر می‌رقصیدند. این تصاویر سوغاتی برای حرمسرای شاهی شد و تنها در کاخ گلستان در میان زنان پرده‌نشین و درباریان به نمایش درآمد.
سینوچی
گراف عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اما شاه که ذوق زده از این جادوی نو بود، دستور داد تا در ایران نیز از من استفاده کنند. در بهار سنه 1280 مرا به باغ وحش فرح‌آباد تهران بردند، جایی که شیرهای خروشان در قفسها قدم می زدند. من با لنزهای شیشه‌ایم تصاویر آن جانوران را ضبط کردم. شیر نری که قرش می کرد و پنجه هایش را به میله ها می کشید، گویی نمادی از قدرت ایرانی است. سپس به سبز میدان رفتیم. در ایام محرم، جایی که دسته های عزاداری با طبل و زنجیر سوگواری امام حسین را برپا داشتند، من دیدم مردمانی را که با سینه زنی و عشق تاریخ کربلا را زنده می کردند. تصاویر سیاه و سفید من گویی روح آن عزا را در خود حبس کرد. این نخستین فیلم های ایرانی بودند، نه برای عموم مردم که برای سرگرمی دربار. مرا بسیار در دربار و در حرمسرا چرخاندند. عکس ها و فیلم ها گرفتم، از رژه ها و رفت آمد زنان به درون اندرونی.
میخوای با من بیای بریم
تهران؟ تهران؟ تهران که میگن در قشنگیه. اما مردمش بده.
ای اهل زمانه، اگر مرا می دیدید که چگونه در تاریکی اتاقک هایم نوارهای سلولوئیدی را می چرخاندم و نور را بر آنها می تاباندم تا تصاویر جان بگیرند. اما این تنها آغاز بود. من سینماتوگراف قرار بود ریشه در این خاک دوانم و قصه های ملت را روایت کنم. حالا که زبان یافته ام، بگذارید از آن روزها بگویم که چگونه سینما در ایران پا گرفت. نخستین سالن من در سنه 1279، تنها 5 سال پس از زاد روزم در جهان، در تبریز برپا شد. مبلغین کاتولیک فرانسوی در طبقه دوم آموزشگاهشان سالونی به نام سینما سولی ساختند که به معنای خورشید بود. آنجا فیلم‌های کوتاه فرنگی را نشان می‌دادند، کمدی‌های برادران لومیر یا تصاویر طبیعت اروپا. اما کمبود فیلم تازه و مشکلات فنی مرا در سال 1295 به تعطیلی کشاند. با این حال این جرقه ای بود که آتش سینما را در دل مردم ایران افروخت. سپس در سال 1283 میرزا ابراهیم خان صحاف باشی، مردی نوگرا که در سفر به لندن با من آشنا شده بود، در خیابان چراغ گاز تهران که الان امیر کبیر نام دارد، نخستین سالن عمومی را افتتاح کرد. من دیدم چگونه مردم با لباس‌های سنتی و کلاه‌های نمدی به تماشای فیلم‌های کمدی کوتاه با زیرنویس پارسی می‌نشستند. خنده‌ها در سالن می‌پیچید، اما هنوز برای اشراف بود. زنان به دلیل حجاب و محدودیت‌ها کمتر راهی به سینما داشتند. چند سال بعد در 1286 مهدی خان روسی که نامش ایوانوف بود، سالونی در خیابان علاءالدوله افتتاح کرد و سپس به لاله‌زار برد. لاله‌زار آن خیابان پرنور با کافه‌ها و تئاترها قلب تپنده سینما شد. من تصاویر جنگ روس و ژاپن را نشان دادم، کمدی‌های فرانسوی و حتی انیمیشن‌های سیاسی، اما هنوز سینمای ایران تنها مصرف کننده بود. تولیدی نداشتیم تا اینکه در 1309 آوانس اوگانیانس، آن کارگردان روسی ارمنی مهاجر به ایران که در مسکو درس خوانده بود، با همکاری خان بابا معتضدی نخستین فیلم بلند را ساخت، آبی و رابی. من سینماتوگراف در پشت صحنه بودم. اوگانیانس مرا بر سپایه نهاد و صحنه‌های کمدی را ضبط کرد. آبی و رابی دو دوست ماجراجو الهام گرفته از چارلی چاپلین در خیابان‌های تهران می‌دویدند. عوامل: اوگانیانس کارگردان، معتضدی فیلمبردار و بازیگرانی چون محمد زرابی و آسیا قسطانیان. پشت صحنه پر از هیجان بود. اوگانیانس فریاد می‌زد اقدام و من نوار را در درونم می‌چرخاندم. فیلم صامت بود، اما خنده تماشاگران در سینما مایک تهران گویی صدایی ابدی داشت. سپس در سنه 1312 عبدالحسین سپنتا، شاعر و نویسنده، با اردشیر ایرانی در بمبئی دختر لور را ساخت. من که حالا به هند برده شده بودم، چون ایران تجهیزات نداشت، پشت صحنه را دیدم. سپنتا دیالوگ ها را می نوشت، اردشیر کارگردانی می کرد. روح‌انگیز سامی نژاد نخستین بازیگر زن بود با لهجه کرمانی. داستان گلنار، دختری لور که اسیر راهزنان می شود، پر از عشق و خطر. استدیو امپریال بمبئی با چراغ‌های بزرگ و صحنه‌های بیابانی محل فیلمبرداری بود. عوامل: سپنتا فیلمنامه نویس، ایرانی کارگردان و هادی شیرازی فیلمبردار. پشت صحنه گرمای هند و تلاش برای دیالوگ‌های پارسی مرا به یاد عزم ایرانیان انداخت، آن هم در هند. فیلم ناطق بود، نخستین در ایران و در سینماهای دیدبان و سپه اکران شد. زمان جلو می رود و لحن من کمی تغییر می کند، گویی که آپدیت شده هم. از سینماتوگراف چوبی به دوربین های پیشرفته تر در دهه های بعد. در دهه 1320 شرکت پارس فیلم توسط اسماعیل کوشان تأسیس شد و من دیدم چگونه سینما صنعتی شد. سینما کریستال در 1324 با صدای دالبی افتتاح گردید و نخستین فیلم دوبله شد. دختر اول فرانسوی این فیلم بر پرده رفت. در 1330 شهلا ریاهی با مرجان نخستین کارگردان زن شد. پویانمایی با ملا نصرالدین اسفندیار احمدی در 1336 آمد. ساموئل خاچیکیان با فیلم‌های جنایی چون طوفان در شهر ما 1337 مرا به ژانری نو برد. پشت صحنه طوفان خاچیکیان با نورپردازی‌های تاریک صحنه‌های تعقیب و گریز را ضبط می‌کرد. عوامل: خاچیکیان کارگردان، مهدی میساقی تهیه کننده و بازیگرانی چون امین امینی. فرخ غفاری با جنوب شهر 1337 سینمای هنری را آغاز کرد. پشت صحنه غفاری که از فرانسه آمده بود صحنه‌های فقر تهران را با واقعی‌گرایی ضبط می‌کرد. این اولین باری بود که صحنه‌ها بدین شکل به صورت واقعی از واقعیت جامعه شهر تهران فیلم برداری می‌شد. دهه 1340 اوج فیلم‌هایی بود که اصطلاحاً به آن می‌گفتند فیلم فارسی و من آنها را هم ضبط می‌کردم. گنج قارون 1344، سیامک یاسمی با محمد علی فردین پرفروش‌ترین شد. داستان مرد فقیری که ثروتمند می‌شود، نماد آرزوها. پشت صحنه یاسمی دیالوگ‌های عامیانه می‌نوشت، فردین با عضلاتش قهرمان بود و عوامل: یاسمی کارگردان، مهدی میساقی تهیه کننده. و اما بعد موج نو آمد. گاف 1348، داریوش مهرجویی. من بزرگتر و در ابعاد کوچکتر می شدم و تمام این صحنه ها را ضبط می کردم بر اساس داستانی زیبا و شگرف از غلام حسین ساعدی. من حالا دوربین آریفلکس پشت صحنه روستای ایرانی را دیدم. مش حسن که گاوش می مرد و خودش گاو می شد، نماد عقب ماندگی و غرب زدگی.
من مشت حسن نیستم، گاب مشت حسنم.
خیلی خیلی با
آقا یه آدم شیری میتونه گاب بشه.
خودتو تو آینه نگاه بنداز. حالا آقا واقعا چجوری یه آدم گاب میشه؟
به مرور.
مهرجویی با نور طبیعی فیلم می برد. عوامل: ساعدی فیلم نامه، عزت الله انتظامی بازیگر اصلی. فیلم در ونیز جایزه برد. سپس قیصر 1348. موج نو به اوج خودش رسیده بود. مسعود کیمیایی با بهروز وثوقی. داستان انتقام و لوتیگری، اما برخلاف چارچوب های معمول فیلم فارسی. پشت صحنه کیمیایی صحنه‌های کوچه‌های تهران را با خشونت ضبط می‌کرد. عوامل: کیمیایی کارگردان، عباس شباوی تهیه کننده و وثوقی در نقش قیصر. در دهه 1350 جشنواره فیلم تهران مهمترین در آسیا بود. کانون پرورش فکری با هارمونی 1352 ساخته عباس کیارستمی سینمای کودک را تقویت کرد. پشت صحنه کیارستمی با کودکان واقعی فیلم می برد. علی حاتمی با سوت دلان 1356، امیر نادری با تنگنا 1352، بهمن فرمانارا با شازده احتجاب 1353 درخشیدن. پیش از انقلاب 1357 من با اسوبانی 430 سینما یکی برای هر 70,000 نفر ایرانی بودم. بعد از انقلاب من محدود شدم به خاطر شرایط و فضای انقلابی، اما با جنگ دوباره زنده ام کردن. جنگ خونی تازه در رگهای من دمیده بود. در دهه 1360 فیلم های جنگی چون عقاب ها 1363 ساخته خاچیکیان محبوب شد. پشت صحنه خاچیکیان صحنه های جبهه را با واقع گرایی ضبط می کرد. ماهنامه فیلم فیلم نقد می کرد و همینطور علی حاتمی با فیلم مادرش در یادها می ماند و اجاره نشین ها سبکی نو را به ایرانیان و فیلم سازی هدیه می کرد.
در
ما در
ما در جان دارم.
مادر مرد.
دهه 1370 دهه‌ای بود که دنیا تقریبا داشت با سینمای ایران آشنا می شد. جشنواره فجر جهانی شد. عباس کیارستمی با طعم گیلاس 1376 نخل طلای کن را برد و همینطور بچه های آسمان مجید مجیدی برای اولین بار به اسکار راه پیدا کرد.
زهرا، یه خبر خوب.
چه خبری؟
من برای مسابقه انتخاب شدم.
چه مسابقه؟
مسابقه دو پس مردان. به کسی که نفر سوم بشه یک کفش رو کتونی نو میدم.
چرا به نفر سوم؟
برای اینکه جایزه نفر اول دوم یا چیز دیگه است. اگه سوم من کتونی ها رو میدم به تو.
آخه اون کفش ها پسرونه است.
خب کاری نداره، چون کفش رو نوانه عوضش میکنه کفش رو دخترانه برای تو میگیرم.
اگه نفر سوم نشدی چی؟
من حتما سوم میشم.
پشت صحنه ها کیا رستمی با دوربین ساده صحنه های جاده و درخت گیلاس را فیلم برداری میکرد و مجید مجیدی با کودکان سر و کار داشت. حالا من دوربین دیجیتال هستم، آپدیت شده با پیکسل ها و نرم افزار ها. در قرن 21 اصغر فرهادی با جدایی نادر از سیمین 1389 اولین جایزه اسکار ایران را برد. داستان خانواده ای درگیر دروغ و اخلاق. پشت صحنه فرهادی با بازیگرانی چون پیمان معادی و لیلا حاتمی صحنه های دادگاه و خانه را با دقت با من ضبط می کرد. امروز من تکثیر شدم. از سعید روستایی با متری 6.5 تا محمد حسین مهدویان در ایستاده در غبار تا موسا ساخته ابراهیم حاتمی کیا. اما تقریبا حال خوشی ندارم. حس می کنم چیزی در درون من کم است. پلتفرم های آنلاین جای من را گرفتند. هرچند با اینکه تفاوت زیادی بین سریال و سینما نیست، اما دل من برای نور بازتاب شده از نگاتیو ها هنوز تنگ است. حالا که به عصر دیجیتال رسیده ایم، با سنسورهای پیشرفته و رزولوشن‌های بالا می‌بینم که چگونه سینمای ایران با محدودیت‌ها و خلاقیت‌ها جهانی شده. هرچند که در فضای داخلی آنچنان رونق سابق را ندارد. بگذاریم که حال و روز دنیا به سمت سریال رفته است. تفاوتی نیست، اما چه کنم که من هنوز دلتنگ نگاتیوم. از آن روزگار قاجاری تا به الان هزاران قاب ضبط کردم و همچنان میچرخم، اما هنوز دلتنگ چیزی به اسم سینما هستم.